اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. برنامه خبری امروز جمعه 10 ماه جولای را به امید ساعت سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که طالبان میتوانند در جمهوری اسلامی افغانستان حضور یافته و اهداف سیاسیشان را از طریق انتخابات به پیش ببرند. آقای غنی که ناوقت روز پنجشنبه 9 جنوری در دومین نشست مشورتی تقویت اجماع برای صلح سخنرانی میکرد گفت که حکومت افغانستان ظرفیت و اراده سیاسی را برای پایان جنگ و رسیدن به یک توافق سیاسی دارد. در این نشست که از طریق کنفرانس ویدیویی برگزار شده بود، نمایندگان ناتو، ملل متحد، اتحادیه اروپا و حدود 19 کشور دیگر اشتراک داشتند. آقای غنی همچنان گفت که امیدوار است صلح سبب شود طالبان روابطشان را با تمام گروه‌های دهشت افغانی قطع کنند. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید. سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه ادعای روابط میان مسکو و جنگجویان طالبان را در افغانستان حدس و گمانهای بی هدف خوانده و گفته است که در عقب این گفته ها یک جنگ سیاسی داخلی در ایالات متحده قرار دارد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
این اظهارات سرگی لاوروف پس از آن روز جمعه از لابلای شبکه خبری انترفاکس روسیه به نشر رسید که لوید رستیز عمومی قوای مسلح امریکا روز پنجشنبه گفت که روسیه سالهاست طالبان و شبکه حقانی را آموزش داده و آنان را تسلیح و تمویل می کند. جنرال مارک میلی دیروز در کمیته خدمات نظامی مجلس نمایندگان امریکا گفت که ایالات متحده به این باور است که روسیه از سالها به این سو از طالبان در افغانستان حمایت می کند. اما اطلاعات استخباراتی برای تایید گزارش های در دست نیست که ثابت کند روسیه در عقب حملات بالای امریکایی ها بوده یا به خاطر کشتار نظامیان امریکایی مستقر در افغانستان به طالبان پول پرداخته است. جنرال میلی افزود که ایالات متحده هنوز در حال بررسی این موضوع بوده و اگر پرداخت پول انعام از سوی روسیه به طالبان برای کشتن سربازان امریکایی مستقر در افغانستان تایید شود، این موضوع بزرگ خواهد بود. مارک میلی همچنین گفت که تنها روسیه از طالبان حمایت نمی کند، بلکه کشورهای دیگر نیز در آن دخیلند.
بانک جهانی کمک بلاعوض 200 میلیون دلاری جدید را به افغانستان اعلام کرد. با گفته این بانک قرار است این بسته کمک مالی در بخش مقابله با اثرات منفی اقتصادی و اجتماعی بحران ویروس کرونا، تامین تسهیلات اولیه برای شهروندان و حمایت از سکتور خصوصی افغانستان به مصرف برسد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
بانک جهانی در خبرنامه گفته است که 100 میلیون این کمک از سوی اداره انکشاف بین‌المللی و 100 میلیون دلار آن توسط صندوق انکشافی افغانستان پرداخته می شود. این بانک ابراز امیدواری کرده است که دولت افغانستان اقدامات اساسی را به هدف تقویت پالیسی ها در راستای تسریع بهبود اوضاع اقتصادی، اجتماعی و تقویت زیربناهای اساسی از جمله تامین انرژی، برق، دسترسی به آب آشامیدنی و خدمات مخابراتی روی دست گیرد. هنری کرالی مسئول بخش بانک جهانی در افغانستان گفت این بانک متعهد است تا در شرایط دشوار کنونی در کنار مردم این کشور باقی بماند. بانک جهانی تاکید کرده است که ویروس کرونا تاثیرات فوق‌العاده منفی بر سکتورهای مختلف و شمول صحت، اقتصاد و اجتماع گذاشته و همچنان باعث کاهش رشد اقتصادی و عواید ملی در این کشور شده است. در دو ماه گذشته این دومین بسته کمک مالی بانک جهانی به افغانستان است که به هدف مبارزه با کرونا ویروس صورت می‌گیرد.
وزارت دفاع ملی افغانستان تایید کرد که یک طیاره جنگی سوپر تکانوی A-29 در ولسوالی دوشی ولایت بغلان سقوط کرده است. این وزارت روز جمعه 10 جولای با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این طیاره حوالی ساعت 12 ظهر روز گذشته در جریان ماموریت تعلیمی در اثر مشکلات تکنیکی سرنگون شده است. در اعلامیه آمده است که این حادثه تلفات در پی نداشته و فقط پیلوت طیاره زخمی شده که وضعیت صحیش اطمینان بخش خوانده شده است. در سال جاری این نخستین بار است که طیاره جنگی سوپر تکانو A-29 قوای هوایی افغانستان سقوط می‌کند. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 286 واقعه مثبت ویروس کرونا در این کشور ثبت شده است. این وزارت روز جمعه 10 جولای گفت که با این موارد جدید رقم مبتلایان در این کشور به 34194 نفر رسیده است. شمار مبتلایان این ویروس در سطح جهان تا شام امروز جمعه به بیش از 12,392,114 نفر رسیده که از آن جمله بیش از 6,536,079 نفر صحت‌یاب شده و بیش از 557,789 تن جان خود را در سطح جهان از دست دادند. جزئیات گزارش در مورد واقعات ویروس کرونا در افغانستان را پس از خبرها خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزیر خارجه ایالات متحده گزارش اخیر گزارشگر سازمان ملل متحد درباره کشتن قاسم سلیمانی رهبر پیشین سپاه پاسداران ایران را رد کرده، اقدام واشنگتن را واکنش به افزایش حملات جمهوری اسلامی ایران علیه آمریکا و منافع این کشور خوانده است. مایک پامپیو گفته است که ایالات متحده از منافع و نیروهای خود همیشه محافظت خواهد کرد. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
وزیر خارجه آمریکا در بیانیه این وزارت نتیجه گیری گزارش اگنس کالامارد گزارشگر ویژه ملل متحد را در مورد ایران فریبنده و نادرست خوانده است. مایک پامپیو آن حمله را اقدام بازدارنده برای جلوگیری از اجرا یا حمایت از حملات آینده علیه ایالات متحده آمریکا یا منافع آن و همچنین کاهش توانایی های نیروی قدس سپاه پاسداران ایران عنوان کرد. آقای پامپیو در این بیانیه با اشاره به اینکه ایالات متحده در خصوص مبانی قوانین بین المللی برای حملات شفاف بوده است، حمله بر قاسم سلیمانی را حق طبیعی ایالات متحده در دفاع از خود نخواند.
وزارت ترانسپورت ایالات متحده گفته است که جواز پروازهای چارتر خطوط هوایی پاکستان را به دلیل نگرانی‌ها پیرامون اسناد جعلی پیلوت‌های پاکستانی لغو کرده است. ماه گذشته پاکستان به دلیل نگرانی‌ها از جوازهای جعلی 141 پیلوت را از انجام پرواز منع کرد. پیش از این اداره مسئولیت هوانوردی اتحادیه اروپا گفته بود که خطوط هوایی بین‌المللی پاکستانی اجازه نخواهد داشت تا 6 ماه آینده به اکثر بخش‌های اروپا پرواز کند. با وجود آن که خطوط هوایی پاکستان در این مورد اظهار نظر نکرده، اما رسانه‌های محلی این کشور از مقامات خطوط هوایی پاکستان نقل کردند که خبر منع پروازها به ایالات متحده را تایید نمودند. یک گروه پیشرفته سازمان جهانی صحت به چین رفته تا یک تحقیقات را در مورد منشأ ویروس همگیر کرونا سازماندهی کند. مارگریت هارس، سخنگوی این سازمان، امروز جمعه گفت که دو کارشناس سازمان جهانی صحت که متخصصین صحت حیوانی و بیماری‌های همگیرند، با دانشمندان چینایی کار خواهند کرد تا دامنه و برنامه این تحقیقات را مشخص سازند. خانم هارس گفت که این جهان شامل مذاکرات روی موضوعات مختلف و شمول تشکیل تیم کامل‌تر و مهارت‌های مورد نیاز می باشد. باورهای وجود دارد که ویروس کرونا سال گذشته از یک بازار ماهی فروشی در مرکز شهر ووهان چین نشأت کرد و پس از آن که از وجود حیوانات به انسان سرایت نمود، آن بازار تا کنون مسدود است. و خبر آخر این که رای‌دهی در سنگاپور پس از آن روز جمعه تمدید شد که اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا باعث شد قطارهای طولانی رای‌دهندگان شکل گیرد و روند کاری مراکز رای‌دهی با تأخیر فعالیت کند. رای‌دهی در سنگاپور اجباری است، اما بسیاری مردم که بیش از یک ساعت در صف رای‌دهندگان منتظر مانده بودند به خاطر ابتلا به ویروس کرونا ابراز نگرانی کردند. کارشناسان و تحلیلگران به این باورند که حزب عمل مردم یا PAP سنگاپور که از 1965 میلادی به این سو در قدرت است به سادگی بتواند لی هسین لونگ صدر اعظم آن کشور را که از 2004 میلادی به این سو در قدرت می باشد به یک دور دیگر صدارت پیروز سازد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، رئیس جمهور غنی میگوید که حکومت افغانستان و ظرفیت و اراده سیاسی برای رسیدن به توافق سیاسی دارد و طالبان میتوانند از طریق انتخابات به اهداف سیاسیشان برسند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در نشست بین المللی برای اجماع صلح کشورهای اشتراک کننده از طالبان خواست به تعهداتشان در زمینه رهایی زندانیان و کاهش خشونت ها پابند باشند. سمسام سیرت همکار ماست کابل در مورد گزارش می دهد.
نشست بین‌المللی تقویت اجماع برای صلح به میزبانی وزارت خارجه افغانستان ناوقت پنجشنبه به گونه آنلاین برگزار شد. در این نشست نمایندگان سازمان ناتو، ملل متحد، اتحادیه اروپا و 19 کشور اشتراک داشتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در این نشست گفت که طالبان می توانند در نظام این کشور حضور یافته و به اهداف سیاسیشان از طریق انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری دست یابند. آقای غنی افزود که حکومت افغانستان ظرفیت و اراده سیاسی برای ختم جنگ و رسیدن به یک توافق سیاسی را دارد. رئیس جمهور غنی ابراز امیدواری کرد که طالبان روابطشان را با تمام گروه‌های تروریستی قطع کنند. گران هواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، در مورد نتیجه این نشست گفت:
اشتراک کنندگان ضمن تاکید بر حفظ دستاوردهای 19 سال گذشته به شمول نظام جمهوری اسلامی افغانستان، ارزش‌های حقوق بشری و حقوق اساسی اتباع، بر شمولیت خانم‌ها در مذاکرات صلح افغانستان تاکید نمودند.
وزارت خارجه افغانستان گفته که اشتراک کنندگان این نشست برای کمک به بازسازی افغانستان پس از به نتیجه رسیدن روند صلح اعلام آمادگی کردند. به گفته آقای هواد، اشتراک کنندگان نشست بین‌المللی صلح از طالبان خواسته که تعهدات خیش را در زمینه کاهش خشونت‌ها و آزادی زندانیان عملی نمایند. ودیر صافی، استاد علوم سیاسی بعثت آمریکا، گفت که برگزاری این نشست‌ها ناوقت است و حکومت افغانستان با برگزاری این نشست‌ها در تلاش جلب حمایت ذهنی جامعه جهانی است.
ما فکر می‌کنم که نتیجه نمی‌دهد. اینا میگن با مخالفین که بیاین اتو کنین دا مغزور پیش روش بذاره، مانای چیست که برای جمهور باشم و شما اینی کارا را بیاین اطاعت کنین، اجرا کنین.
این سومین نشست بود که در هفته گذشته از سوی حکومت افغانستان میزبانی شد. پیش از این نشست منطقه‌ای صلح روز دوشنبه و نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین روز سه شنبه برگزار شده بود. فکوری بهشتی، عضو کمیسیون امور بین‌الملل مجلس نمایندگان افغانستان، به صدای آمریکا گفت که این نشست‌ها به صلح کمک خواهد کرد.
ما تأثیرات مثبت این را باور داریم و کاری نیک است، منتها برای مذاکره باورم است که یک طرح لازم است، طرحی که دو طرف مذاکره به او طرح معتقد باشد.
رئیس جمهور غنی در حال در این نشست گفته که طالبان می توانند از مسیر انتخابات به اهداف سیاسیشان دست یابند، که پیش از این از افزایش خشونت ها از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که این اقدامات طالبان اجماع ملی در رابطه به صلح را خدشه‌دار می سازد.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن دو قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشگیری ضد پولیو است.
در شماری از ولسوالی های غزنی که طالبان حضور ندارند، این گروه با فرستادن نامه از مردم زیر نام مالیه از محصولات زمین پول جمع‌آوری می کنند. در نامه هایی که از آدرس فرماندهان این گروه به شوراهای مردمی فرستاده شده، با لحن تهدیدآمیز از آنان خواسته شده است که به دستور این گروه عمل نمایند. مسئولین محلی اما گسترش نفوذ طالبان بر مناطق امن غزنی را نمیپذیرند و میگویند با این که فشارها از سوی طالبان وجود دارد، اما مردم حاضر به حمایت از آنها نیست. این گزارش را از آصف حسینی میشنوید.
به باور مردم، در سالهای اخیر نفوذ طالبان در بیشتر مناطق غزنی گسترش پیدا کرده است و این گروه در ساحاتی که قبلا امن محسوب می شد و حکومت افغانستان به صورت کلی در آن حاکمیت داشت، حالا تشکیلات اداری و نظامشان را به مردم معرفی کرده و خواستار عملی سازی دستورشان گردیدند. فاطمه رحیمی، عضو شورای ولایتی غزنی، به صدای آمریکا گفت بی‌برنامگی و ضعف مدیریتی در حکومت سبب شده که طالبان ابتکار عمل را در این ولایت در دست بگیرند و مردم مجبور به اطاعت از دستورشان شوند.
جمهوری مالستان ناغور تشکیلات از اینا از طالبان مشخص هستند، چون ولسوالی های کاملا امن بودن و مردم میتونستن به فضای آرامی زندگی کنن. متاسفانه فعلا ناامن شدن. یعنی از طریق خلاصه طالبان کوشش کردن که بر مردم غایره ایجاد کنن و در اونجا نفوذ کنن و یک
ولسوالی هایی که طالبان عملا در آن حضور ندارند حالا به 3 ولسوالی تقلیل کرده است. اما باشنده های این ولسوالی ها میگویند طالبان همساله برنامه های تازه را برای گسترش نفوذشان در ولسوالی های ناهور، مالستان و جاغوری عملی میکنند. این باشنده ها میگویند برخی قسمت های ولسوالی های ناهور در سال گذشته مجبور به پرداخت پول زیر نام مالی از محصولات زمین هایشان به طالبان شدند و در سال جاری نیز فشارها بالای باشنده های این ولسوالی ها زیاد شده است. رحمت الله و غلام محمد باشنده های مالستان و ناهور غزنی گفتند
اگر دولت مسئولیت ایجاد نکنه یا مثلا کدام امنیت راه ها را تامین نکنه، مردم به مشکل و مجبور باید مالیه پرداخت کنه و پول بده تا جان خدا بخره و از مسیر عبور کنه.
مردم ناهور خیلی تهدید است. مردم ناور برش نامه را اون میکنه زمینتان مالیه بدین، مردم ناور مجبور است.
حسن رضا یوسفی گزوی دیگر شورای ولایتی غزنی نیز بیان داشت که در صورت مردم در این مناطق به خواست طالبان توجه نکنند، جنگجویان این گروه راههای منتهی به مرکز غزنی را بر روی آنان بسته میکنند و افرادی که تذکره این ولسوالی ها را داشته باشند مورد آزار اذیت قرار میدهند.
ولسوالی ها را به مرکز غزنی منتهی میسازند، متاسفانه در اختیار طالبان مسلح و طالبان مسلح همواره چک پوینت ها افراز میکنند، از موترهای باربری اخاذی میکنند و بالای مردمانی که در ولسوالی های امن زندگی میکنند توسط جلب هزار میخواهند که مردم را حاضر بکنند تا در قسمت عشر و مالیه از اونا اخاذی شود.
وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی فشارهای طالبان بالای مردم را تایید میکند، اما گفت باشنده های این ولسوالی ها زیر بار زورگویی های طالبان نرفته و حکومت نیز برای تامین امنیت آنان و کوتاه سازی دست طالبان از این مناطق تلاش میکنند. این را با قاطعیت رد میکنیم که مخالفین در این ولسوالی ها از مردم مالیه جمع کردند. اگر کرده باشه هم بسیار کم است و محدود. آنها تسلط ندارند در این مناطق و مردم هم اجازه نداده برایشان.
اما غدیه ولسوالی ولسونه و خلق با دویت اجازه ور نکرشی پا دوی باندی بابایی وچلی اولادی نزکات و خوشت طول کرد.
پیش از این هم نماینده های مردم در شورای ولایتی غزنی تایید کرده بود که طالبان از مارکت ها، فروشگاه ها و حتی دست فروش های شهر این ولایت زیر نام مالیه پول جمع آوری می کنند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، دموکرات های کنگره ایالات متحده در این هفته همچنان به دنبال پاسخ گرفتن از حکومت دونالد ترامپ در مورد پرداخت پولی هستند که گویا روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان به جنگجویان طالب پرداخته است. این گزارش ها که رئیس جمهور دونالد ترامپ و برخی جمهوری خواها گفتند تایید نشده است، دشواری رویارویی با روسیه در یک سال انتخاباتی را برجسته کرده است. کاترین گیبسون خبرنگار صدای آمریکا در کنگره در این رابطه گزارش دارد که از همکارم لیلا حبیب عظیمی مشنوید.
یک مقام ارشد دفاعی کشور در مقر کنگره ایالات متحده بر روز پنجشنبه به نمایندگان مجلس با الفاظ دقیق گفت وی هشدار استخباراتی را مشاهده نکرده است که در آن گفته شده باشد که روسیه به طور خاص در بدل کشته شدن سربازان آمریکایی در افغانستان پاداش یا انعام می داده است.
تا جایی که من می دانم، من توجیه و توضیحات دریافت نکردم که در آن کلمه انعام شامل باشد.
بایدن اسپر در مورد پرداخت های روسیه توجیه کرد که این اطلاعات توسط وزارت دفاع تایید نشده است، زیرا دولت مراقب این تفاوت ها بوده و می خواست محتاطانه در این مسئله گام بردارد. مایک پمپئو وزیر امور خارجه درخواست دموکرات های کنگرس را برای شهادت در مورد آنچه که دولت می دانست تکذیب کرد. جولیان کاستروی جمهوری خواه این پرسش را مطرح می کند که چگونه به این پاسخ خواهد داد. رئیس جمهور ترامپ توییت کرده است که این گزارش ها توهین بوده است و قصر سفید ادعا کرده است که اطلاعات به رئیس جمهور نرسیده زیرا کاملا تایید نشده است. توجیه این مطلب از طرف کارشناسان جنجالی شده است. مایکل مورل سرپرست پیشین CIA می گوید
Even if it was only vaguely clear from the raw intelligence that the Russians
حتی اگر اطلاعات اندک و مبهم هم می بود در مورد این که ممکن است روس‌ها با به خاطر قتل سربازان آمریکایی مبلغی را پرداخت کنند. این اطلاعات باید به بلندترین مقام دولت ایالات متحده به شمول رئیس جمهور راه پیدا می‌کرد.
قانونگذاران از آن زمان تا کنون اطلاعات راجع به استخبارات دریافت کردند، اما به دلیل نگرانی‌های امنیتی مجبور بودند به دقت به سوالات مربوط به تایید آن بپردازند. جان نیکلسون، فرمانده ارشد سابق ایالات متحده در افغانستان، به قانونگذاران گفت پاسخ رئیس جمهور ترامپ به روسیه باید واضح باشد.
We should suspend any troop withdrawals from Germany. These troop withdrawals play in the Russian desire.
ما باید هر گونه خروج نیروها از آلمان را به حالت تعلیق درآوریم. این خروج نیروها در تضعیف ناتو و در تمایلات روسیه نقش خواهد داشت. اگر علی‌رغم آن این نامه‌ها انجام شود، این به عنوان نشانه از ضعف آمریکا در مقابل تهدیدات روسیه تلقی می شود.
هنوز مشخص نیست که سربازان ایالات متحده به دلیل انعام‌های احتمالی جان خود را از دست دادند. تحلیلگران هشدار دادند که فارغ از قبودن گزارش‌ها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با دقت تمام واکنش ایالات متحده را مشاهده خواهد کرد. یان بریژنسکی، سابق معاون وزیر دفاع ایالات متحده، گفت
این واقعیت که ما حتی در مورد این موضوع بحث میکنیم نشان میدهد که ما باید مجدداً موقف خود را در کل نسبت به روسیه سنجش کنیم.
مباحثه در این مورد در ایالات متحده به تأخیر افتاده است تا زمانی که دیده شود نتایج انتخابات ریاست جمهوری چه کسی را در سال آینده روانه قصر سفید خواهد کرد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما آواز ما را از لابلای برنامه‌های خبری رادیو آشنا می‌شنوید. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با انتقادهای فزاینده در برابر تبدیلی آیا صوفیای استانبول که قبلا کلیسای ارتدوکس یونانی بود و بعدا به میوزیم مبدل شد و حال میخوان به مسجد مبدل شود روبرو می باشد. این مکان تاریخی که قبلا بزرگترین کلیسای مسیحی شرقی محسوب می گردید در قرن 15 با تعقیب اشغالان توسط ترکای عثمانی به مسجد مبدل شده بود، ولی در سالهای 1930 به میوزیم تبدیل گردید. دورین جونز، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد از استانبول گزارش دارد که برگردانی در آن را همکارم عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
آیا صوفیا برای نزدیک به 1000 سال بزرگترین کلیسای مسیحی شرقی بود. بعد از آن که فاتح سلطان محمد قسطنطنیه را در سال 1453 فتح کرد، برای 4 قرن من حیث مسجد از آن کار گرفته می شد. تغییر رژیم در سالهای 1920 در ترکیه از سوی رهبر غیر مذهبی این کشور و تبدیلی این کشور به جمهوریت سبب گردید تا آیا صوفیا را من حیث سمبول مدرن بودن به موزیم مبدل کنند. برای بیش از 80 سال نمای اسلام و مسیحیت با همنوایی در این بنای شگفت‌انگیز مهندسی دوشادوش هم قرار گرفتند. حالا رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، می‌خواهد این بنا دوباره به مسجد مبدل شود و این کار را برای رضایت قاعده مذهبی و ملی‌گرای خیش به عمل می‌آورد.
آیا صوفیا قصه زمان اونجا می‌دونید؟
آن می‌گوید آنها چندی قبل آیا صوفیا را از مسجد به موزیم مبدل کردند. اگر خواست خداوند باشد، بعد از انتخابات ما آیا صوفیا را از موزیم به مسجد مبدل خواهیم ساخت. سال گذشته به هزاران تن در بیرون از آیا صوفیا من حیث کمپاینشان برای تبدیلی موزیم به مسجد نماز ادا کردند. بیشتر از 2 میلیون از ترک ها در پای درخواست امضا کردند که می خواهند آیا صوفیا دوباره به مسجد مبدل گردد. محمد الکاسی، رئیس بنیاد برلک، می گوید اراده و میراث فاتح سلطان محمد این است تا آیا صوفیه یک مسجد باشد. او میخواست مسجد باشد و ما بر روحیه دوباره به دست آوردن میراثی هستیم که از اجداد ما به ما به جای مانده است. در حالی که اقتصاد کشور به سبب شیوع ویروس کرونا به شدت آسیب دیده است و محبوبیت حزب انکشاف و عدالت اردوغان رو به نزول گذاشته است، تلگران میگویند که او نسبت به هر زمان دیگر بیشتر نیاز دارد تا قاعده خود را مضبوط تر سازد. آستار اسدین تلگر امور مذهبی و سیاسی میگوید
این بیشتر مربوط به مسائل داخلی ارتباط میگیرد و آن به سببی است که حزب انکشاف و عدالت در حال حاضر رنج میبرد. برای تغییر اجندا در ترکیه آنها به یک موضوع نیاز دارند که روی آن کار کنند.
بارتولومیو که در رأس کلیسای ارتودکس اکومنیکال پارتر یارکیت با 300 میلیون عضو قرار دارد با تاکید میگوید تبدیلی آیا صوفیه به مسجد میلیون ها مسیحی را در اطراف جهان مایوس خواهد ساخت، ولی آنهایی که به طور عادی منافع متضادی در ترکیه دارند در این موضوع اتفاق نظر دارند. هم ماسکو و هم واشنگتن در مورد موقف آیا صوفیه هشدار می دهند. ذات ترکیه که بلا استثناء به اساس خواست اردوغان حرکت می کنند ممکن به زودی در مورد این عمل حکمی را صادر کنند. اردوغان در این موضوع دست بالایی دارد و او به این سمت روان است. شاید وقت زیادی را نگیرد که یک بار دیگر از مناره های آیا صوفیه بار دیگر صدای اذان بلند شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، دستور عملهای جدیدی که این هفته توسط اداره مهاجرت ایالات متحده اعلام شده است، دانشجویان بین المللی را مجبور می کند در صورت عدم حضور آنها در صنف درسی پردونها ایالات متحده را ترک کنند. اما دانشجویان در حال حاضر در ایالات متحده با ویزای F1 و با شیوع بیماری همگیر هین رفتن به خانه و کشور اصلیشان با مشکل مواجه خواهند بود. اشا سارای گزارشگر صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را سحر عظیمی به توجه شما می رساند.
دانشجویان بین‌المللی که در زمان شیوع کرونا مجبور شدند تا صنف‌هایشان را به شکل آنلاین سپری کنند، ممکن است مجبور به ترک ایالات متحده شوند. موئیز راهان دانشجوی بین‌المللی است و این می گوید
من نمیخواهم خانوادم را در معرض خطر قرار دهم. من نمیخواهم با بازگشت به پاکستان خودم را در معرض خطر سفر قرار دهم و حتی اگر میتوانم برای یک سال برنامه را به تعویق بیاندازم، هیچ تضمینی وجود ندارد که دوباره ویزا بگیرم.
بسیار از دانشجویان میگن بیشتر از حضور در صنف درسی باید در ایالات متحده حضور داشته باشند. عبدالمنان بهاد دانشجوی دیگر بین‌المللی است و اضافه میکند
عنوان دانش آموز PhD در کتابخانه ها منابع بسیار مهمی برای ماست و به دلیل کووید 19 این سرویس ها مختل شده است.
این تصمیم پس از آن گرفته می شود که دانشگاه ها در ماه مارچ به دلیل تدریس از راه دور متوسل شدند تا دانشجویان را از همه‌گیری ویروس کرونا محافظت کنند. دانشجویان بین‌المللی مجبور بودند تصمیم بگیرند که بمانند و یا به خانواده های خود بازگردند. لین وسکورلا از انستیتوت دانشگاه های ایالات متحده است و ای گفت
بیش از 90% دانشجویان بین المللی که هنگام همه‌گیری کرونا ویروس و بسته شدن در ایالات متحده تصمیم به ماندن در ایالات متحده گرفتند، این باعث ایجاد چنین اختلال در زندگی آنها و عدم اطمینان می شود و این غیر قابل درک است.
دانشجویان خارج از ایالات متحده میگویند که این حکم جدید برنامه‌های بازگشت آنها را مختل کرده است. رافائل لیما دانشجوی بین‌المللی دیگر است که در این مورد میگوید
من از این واقعیت میدانم که دانشجویان بین‌المللی وقتی که به قوانین، دستورالعمل‌ها، قوانین و موارد از این قبیل مواجه میشوند، با آنها مانند شهروندان سطح پایین رفتار میشود. حتی اگر من بتوانم از واژه شهروند برای شروع استفاده کنم،
زیرا این روشن است، این همان چیزی است که ما نیستیم.
دولت ترامپ این هفته گفت که این سیاست بسیار واضح است و دوره‌های آنلاین شایسته ویزا نیستند. اما منتقدین میگن که این تصمیم به آموزش عالی، اقتصاد و دیپلماسی در ایالات متحده آسیب خواهد رساند.
شنونده های محترم، این بود داشته این بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که برنامه های ما مورد توجه شما قرار گیرد و شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.